گفتگوی اون دیدار نقل شده از قول عمر ابن سعده. عمر ابن سعد خودش به عبیدالله ابن زیاد نامه نوشت که بله من با حسین ابن علی صحبت کردم، او چنین گفت و چنین سه خصلت را نوشت. اینا حرفای عمر ابن سعده. عمر ابن سعد میدانست و یقین داشت که قتل حسین ابن علی ریسکه، حالا غیر از اون عذاب اخروینا میدانست که این در جامعه قابل پذیرش نیست، این عواقب داره، کار بسیار خطرناکیه. در این حال دلبسته بود به حکومت ری. آدم نگاه میکنه تاریخ عاشورا را، فعالیت عمر سعد را، آدم میبینه که این تلاش میکرد که سر و ته قضیه را به نوعی با مسالمت هم بیاره، این واقعه کربلا بگذره، این برگرده به حکومتش برسه. چون عبیدالله ابن زیاد میگن اصلا منشور حکومت ری را براش نوشته بود که بره اونجا. زرنگی کرد عبیدالله ابن زیاد، اول منشور را نوشت، بعد به عمر سعد گفت که حالا یه قائله پیش آمده، یه فتنه پیش آمده، برو این را برطرف کن، بعد بیا برو به ری. این را تطمیع کرد اول و این دلش میشه حکومت ری بود، میخواست این قضیه کربلا را به نحوی با مسالمت به جای برسونه و درگیر نشه و برگرده به حکومتش اگر اون سه مطلب دروغ را از پیش خودش نوشت، خطاب ویدلمزیانی از پیش خودش بوده، امام حسین نگفته بود، و این که امام حسین چنین چیزی گفته باشه، عقبت ابن سمعان غلام رباب همسر امام حسین تکسیم میکنه، میگه از موقعی که امام حسین سلام الله از مکه حرکت کرد تا زمانی که شهید شد، هر جا کاروانش فرود آمد، هر جا حرکت کردن، هر جا با کسی صحبت کرد، من کنارش بودم، هرگز حسین ابن علی نگفت که من برم با عمر سعد بیعت کنم. شاهد قضیه تکذیب میکنه. پس مال امام حسین سلام الله اصلا موضوعاً خارجه. ما بررسی میکنیم این دیگه صلح حدیبیه را نخواستم باز کنم، شاید اساتید محترم بخوان در جزئیاتش تکیه کنن بشکافن، و همچنین مسئله حکمیت. این دو سه مورد موردهای قابل ذکریه و باز تکرار میکنم در این موارد اهل بیت علیهم السلام اگر چانه میزدن مذاکره میکردن با حفظ اصول.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق میافتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندان.
رادیو معارف،
رسانه دینی، صدای ملی.
فرهیختگان ارجمند، با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. آنچه شنیدید سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی در همایش جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السلام بود. یکی دیگر از سخنرانان این همایش حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد نوروزی بودند. ایشان در سخنان خود به بیان مقصود از مذاکره با دشمن و انواع آن پرداختند. از شما دعوت میکنم توجه بفرمایید.
لازمه یک گفتگوی علمی تبیین دقیق مفهومی واژگان است که قاعدتاً در یک کار و تلاش علمی مورد نیاز هست. بر این اساس ما اگر بخوایم مفهوم مذاکره را به طور دقیق تبیین بکنیم، باید بریم سراغ قاعدتاً تعاریف مختلفی که راجع به این واژه شده و در نهایت تعریفی که از این واژه امروزه شایع و رایج هست. بعد ببینیم بر اساس این تعریف آیا آنچه در صدر اسلام تحت عنوان مذاکره ازش یاد میشه با این مفهومی که امروزه در عرف اندیشه سیاسی و دانشمندان حقوقی شایع و رایج هست چه نسبتی داره. در عرف رایج امروز مذاکره عبارت است از بدبستان. به عبارت دیگه دیپلماسی هنر پیشبرد و ارتقاء منافع ملی از طریق ایجاد ارتباط بین دولت هاست که یکی از راهبردهای بسیار مهم اون مذاکره هست. این چیزیست که قاعدتا کسانی که به عرف حقوق و سیاسی آشنایی دارند تعریفیست که کاملا مسلط هست در حوزه اندیشه سیاسی و حقوقی. این نکته اولی که میشه بیان کرد. منطقه اگر بخوایم گونه شناسی کنیم بر اساس این تعریف، حالا من برای اینکه این تعریف مستند بشه یه بخشی از عبارت یک کتاب رو هم خدمتتون بیان میکنم. میگه مذاکره بین المللی جریان بررسی یک اختلاف و یا وضعیت بین المللی از طریق مسالمت آمیز هست. این چیزیست که معمولا در تعریف مذاکره بیان میشه. منطقه اگر بخوایم حالا گونه شناسی بکنیم مذاکراتی که در این زمینه وجود داره، طبیعتا ممکنه شما از این مفهوم شایع و رایجی که امروزه در حقوق و سیاست مطرحه یه مفهوم عام ارائه کنید. خب طبیعتا اون مفهوم عام دیگه خروج از بحث میشه. به عبارت دیگه فرض کنید در فرهنگ صدر اسلام مذاکراتی که بعضن اتفاق میفته از باب اتمام حجت هست. یعنی به هیچ وجه با توجه به تعریفی که ما بیان کردیم که شما برای پیشبرد منافع ملی کشور خودتون یه امتیازی بدید یه امتیازی بگیرید قاعدتا در اونجا دیگه مطرح نیست. حالا این امتیازاتی که یک نظام سیاسی میده و در مقابلش یک امتیازی میگیره، ما به لحاظ کشورهایی که تحت عنوان دشمن دستبندی بشه میشه دو جور دشمن را تصور بکنیم. یه دفعه دشمنانی یک جامعه داره که به هر حال به موجودیت شما احترام میگذاره، به در واقع اون منافع حیاتی شما احترام میگذاره، منتها به خاطر دشمنی که با شما داره دنبال اینه که به هر حال کوتاه بیایید از بخشی از منفعتهای ملی خودتون که به ازای کوتاه آمدن شما قاعدتا او هم در مملکت خودش باید یه امتیازی بده در مقابل امتیازی که شما میخواید از دست بدید. و الا هیچ کشوری هیچ جامعه ای در شرایط عادی حاضر نیست ذره ای و میلیمتری از منافع ملی خودش کوتاه بیاد. یه دفعه این چنین هست، مثل مذاکراتی که با بسیاری از جوامع صورت میگیره. گاهی اوقات مذاکرات با یک دشمنی هست، با یک حریفی هست که به هیچ وجه موجودیت شما را به رسمیت نمیشناسه. یعنی تعارض شما و تزاحم او با شما یک تعارض ذاتی و بنیادین هست. اگر ما در واقع روند تحولات بعد از انقلاب و برخورد خودمون را با یک نظام سیاسی مثل آمریکا مورد توجه قرار بدیم، ببینید از روز آغاز انقلاب فرض کنید وزیر دفاع ریگان در دهه 80 جمله ای را که بیان میکنه در یکی از کشورهای خلیج فارس اینه که ما باید ریشه های ملت ایران را بخشکانیم. و یا فرض کنید که این ادامه داره، در دولت بوش توصیفی که از جامعه ما توسط او ارائه میشه توصیفی است که بیانگر عدم به رسمیت شناختن موجودیت ماست و همینطور الی آخر. حالا بحث سر اینه که طبیعتاً وقتی بناس مذاکره صورت بگیره، مذاکره بر اساس یک معیارهای مشترک است، بر اساس به رسمیت شناختن حداقل‌های از منافع ملی است. طبیعتاً با یک چنین دشمنی به هیچ وجه نمیشه مذاکره کرد، چون اصلا موجودیت شما رو به رسمیت نمیشناسه. او اگر مذاکره میکنه هدفش از مذاکره اینه که چگونه میتوانه به تعبیر اون وزیر دفاعش اون ارزش‌های حیاتی شما را، موجودیت شما را تضعیف بکنه و از بین ببره. بنابراین به لحاظ گونه شناسی جوامعی که در مقابل ما هستن را میشه در این دو گونه در نظر گرفت و طبیعتاً گونه سوم که من دیگه اون را اطلاق مذاکره بر اساس این تعریفی که امروزه در بین حقوق دانان و اندیشه سیاسی مطرحه دیگه طبیعتاً در این طیف مذاکره نمیدانم، اتمام حجت‌هایی است که در صدر اسلام صورت میگرفت که ممکنه به لحاظ محاوره و فرهنگ لغت بشه برش مذاکره ذکر کرد، ولی به لحاظ عرف سیاسی مذاکره نیست. با تعجب آنچه که بیان کردم، به لحاظ روش شناسی اگر کسی بیاد مذاکره در عرف رایج امروز را تعمیم بده به عرف و آنچه که در صدر اسلامه، این یه مغالطه است. این در واقع بهره برداری از این نکته هست که برای اینکه اون مفروض خود، اون فرضیه خودش را تحلیل بکنه و تثبیت بکنه، به هر امری تشبث می‌جویه. این نکته اول. و نکته دوم، خب قاعدتا تلاش میکنه که در تحلیل واقعه صدر اسلام هم تفسیر به رأی بکنه، یعنی تلاش میکنه که آنچه که اون فرضیه را اثبات میکنه از یافته های تاریخی استفاده بکنه و حاضر نیست که دیدگاه های مختلف و واقعیت های موجود در تاریخ را تحلیل بکنه تا به واقعیت برسه. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
عزیزان، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد نوروزی را شنیدید که در همایش جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السلام ایراد شده بود. حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی یوسفی قروی یکی دیگر از سخنرانان این همایش بودند که به تبیین مبانی صلح حدیبیه و پیامدهای آن پرداختند. توجه شما را به سخنان ایشان جلب می‌کنم.
در صلح حدیبیه همه می‌دانیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با حدود 3000 نفری که حالا اختلاف است در عدد، از 1500 ذکر شده تا 3000 نفر که با حضرت به این موسم حج مشرف شدند، هیچ عنوان دیگری غیر از حج در کار نبود، عنوان مذاکره‌ای، مصالحه‌ای در کار نبود. ولی خب چون مشرکین جلوی مسلمانان و پیغمبر اکرم رو گرفتن، دو فوج نظامی به همون کیفیتی که در سال سوم هجرت در جنگ احد بعد از پیشروی مسلمانان، اینها یه فوج نظامی به سرکردگی خالد ابن ولید 200 نفر و یه فوج نظامی هم با سرکردگی اکرمت ابن ابی جهل با 200 نفر دیگر، دو پرچم از پشت همون کوه عیینین یا کوه رمات، جبل رمات آمدن بالا و اون 50 نفر، یعنی به نسبت درصدی امروزی که معمول گرفته میشه باید گفت که 80% درصد این جمعیت 50 نفری اینا اسیان کردن، من بعد ما اراکم ما تحبون، ولی 10 نفرشون یعنی نسبت 20% از این جمعیت 50 نفری اینها ثابت قدم تا شهادت موندن و همین موجب شد که دفعتن مشرکین که از جلو در حال فرار بودند، یک مرتبه دیدند که عجب، پرچماشون از پشت سر مسلمان‌ها برافراشته شده و برگشتن و مسلمان‌ها را در محاصره قرار دادند، که خب در ضمن آیات قرآن هم اشاره‌های صریح و روشنی به آنها شده. خب همون دو تا فوج، چون نه خالد بن ولید آسیبی دید در اون وقت و نه اکرمت ابن ابی جهل، همین ها همین دو فوج را با همین عدد جمعیت تشکیل دادن و آمدن جلوی مسلمانان رو، که انهون هم تعمدی در این زمینه بود، که انهون میخواستن به یادشون بیارن اون نکبتی که بر سر مسلمان ها در اون جنگ پیش آمده به فاصله حدود 3 سال. و دور مسلمان ها بنا کردن تاب خوردن در حد برانگیختن، در حد ایجاد احساس حساسیت و تحریک. و پیغمبر اکرم اشاره فرموده بود، بیان فرموده بود که کاری نداشته باشن مسلمان ها، سر جاشون باشن، هر کار میکنن اونها، اینا چون لباس احرام پوشتن، در لباس احرام هستن، از مسجد شجره احرام بسته بودن، طول این راه را نزدیک 450 کیلومتر راه را با احرام آمدن، این 7-8 روز رو با احرام گذروندن، و لذا حالا هم به مقتضای احرامشون نشون بدن عملا که در صدد مقابله نیستن، و همینطور هم شد. اما بالاخره منجر به این شد که نماینده مشرکین آمد برای مذاکره با مسلمان ها، منجر به مذاکره با پیغمبر اکرم و منجر به این مصالحه شد، این چی که در تاریخ اسلام به عنوان صلح حدیبیه. احدی هم در اطلاق عنوان صلح برش تشکیک نکرده و وجهی نداره، انگیزه ای ندارد برای ایجاد تشکیک. بنابراین هم مذاکره هم مصالحه در اینجا انجام گرفته. البته مذاکره مقدمه مصالحه است و نه به این عنوانی که از ابتدا حرکت پیغمبر اکرم و مسلمانان به این عنوان بوده، اما منجر به این عنوان شد. و البته مثل هر، یعنی چون مسئله مصالحه ها صلح اصلا میبینید که عدیل و رقیب عنوان جنگ، صلح و جنگ در واقع دو روی یک سکه هست، و لذاست که هر دوش موکول به ولی امر مسلمینه، به صلاح دین ولی امر مسلمینه، در هر زمان در هر مکان ولی امر مسلمین باید سبک سنگینی بکنه، ارزیابی بکند که آیا این مذاکره صلاح هست انجام بگیرد، به صلاح اسلام، به صلاح مسلمانان هست انجام بگیرد یا نه، و در اثر مذاکره این دفعه طبق اون شروط متبادله آیا مصالحه بر اساس اون شروط، به اون مقدار از شروط، آیا باز به صلاح اسلام و مسلمین هست یا نه به صلاح اسلام و مسلمین نیست. اما خب میبینید که در این زمینه پیغمبر اکرم هم مذاکره را مانعی نداشتن وارد شدن و هم مصالحه رو در نتیجه مذاکره شرایط پذیرفتند و خب مسجل شد. و به قدری پیغمبر اکرم پایبندی اکید و شدید به نتایج این مصالحه رو نشون، عملا نشون دادن که خیلی اعتراضشون بلند شد. حالا عرضم همینجاست که اتفاقا چون یک امر حساسی است مسئله صلح و جنگ، لذاست طبعا چه مسئله حساس تر از این که خلاف برانگیز باشه، مسئله برانگیز باشه. طبعا نمی شود ما در تاریخ یه جنگ و صلحی رو در یک ملتی به نظر بیاریم که هیچ خلافی در میان افراد اون ملت در انجام یا عدم انجام اون مذاکره یا اون مصالحه نباشه. طبعا خلاف برانگیزه، مثل خود جنگ خلاف برانگیزه، صلح هم باز خلاف برانگیزه، و قصه معروف اعتراض بعضی از مسلمان ها. اما خب حالا یه گوشه ای از سوال این بود که پیامدهای این صلح در این وقتی که حالا چند دقیقه باقی مونده در خبر امام باقر علیه السلام، برکت این صلح در این 2 سال بیشتر از تمام اون سالهای ظهور اسلام بعد از پیغمبر اکرم، بعد از بعثت پیغمبر اکرم تا قبل از این صلح هست. یعنی این همه سال گذشته است، برکاتش به اندازه برکات این 2 سال نبود. برکات این 2 سال بیش از اون سالهای نزدیک 20 سال از ظهور اسلام تا صلح بوده است، برکات زیادی داشته است. البته اینا موکول و منوط به صلاح دید ولی امر مسلمینه. احدی در این جهت در این موضوع از نظر فقهی تشکیک نداره. در یک کلمه احدی جای بحث ندارد که مذاکره مقدمه مصالحه است و مصالحه مبنی بر شرایط است و هر دوش مبنی بر صلاح دید ولی امر مسلمینه، چه ولی امر بالذات و اولیه معصومین و چه ولی امر ثانوی و بالعرض و بالنیابه نواب معصومین، و همچنین در این که در این زمان هم اصل مذاکره هم محدوده مذاکره زمانن مکانن و مشورتن، اگر مشورتی در این زمینه باشد، همه اینا منوط و مشروط به نظر ولی امر است.
اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها. عزیزان، آخرین بخش از برنامه اندیشه ها سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان نیاست که به سمعتان خواهد رسید. ایشان در همایش جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السلام به ارائه مقاله خود با عنوان اصول و ضوابط حاکم بر مذاکره با دشمن از نظر اسلام پرداختند. لطفاً بشنوید.
بنده اون ضوابطی که بر مذاکره از منظر اسلام میتونیم ضوابطی قرار بدیم به سه بخش تقسیم کردم که اینجا این کار رو نمیتونم انجام بدم چون فرصت کمه. بخشی از ضوابطی که ما از منابع دینیمون میتونیم استخراج بکنیم ضوابط قبل از شروع مذاکره است، یعنی قبل از اینکه ما وارد مذاکره بشیم یک سری اصول و ضوابط فقهی باید رعایت بشه. یک سری اصول و ضوابط هست در حین مذاکرات، در زمان انجام مذاکره ما یک ضوابط فقهی داریم که اونها باید مورد توجه قرار بگیره، و بعضی از ضوابط و اصول هم داریم که بعد از انجام مذاکره باید به اونها توجه داشته باشیم. من چند مورد از اینها رو تا اون مقداری که فرصت هست خدمتون عرض میکنم. اولین نکته که جزء ضوابط و اصول مذاکره است این هست که اگر طرف دیگر، کشور دیگر، پیشنهاد صلح داد، شما ناگزیر هستید که این پیشنهاد صلح رو بپذیرید، البته مشروط به شرایطی. چون اگر شما در همون اول پیشنهاد صلح رو رد بکنید، تو افکار عمومی دنیا معمولا کشور جنگ طلب معرفی میشه و ممکنه تبعاتی داشته باشه. اما این که پیشنهاد صلح رو شما باید ازش استقبال بکنید و بپذیرید، این به این معنا نیست که تحت هر شرایطی بپذیریم. این رو آیات قرآن به ما میگه. ببینید در سوره انفال آیه 60 ابتدا آمده تأکید کرده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله. ابتدا میگه شما یه آمادگی داشته باشید، اقتدار خودتون رو نشون بدید. این آیه انفال آیه 60. آیه 61 بعد میگه وقتی که شما در آمادگی کامل قرار گرفتید و ان جنحوا للسلم فجن لها، اگر اونا پیشنهاد صلح دادن شما به سمت صلح برید، شما صلح رو رد نکنید، ولی در عین اقتدار، نه در موضع ضعف و ذلت. بعد اتفاقا آیه بعدیش باز میاد تاکید میکنه که میگه اگر شما حالا اومدید صلح رو پذیرفتید، شما در دام دشمن گرفتار نشید، شما مواظب خدعه و نیرنگ دشمن باشید. آیه بعدیش میفرماد که و ان یریدو ان یخطئوک فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصر وبالمؤمنين. ممکنه که دشمن اصلا به انگیزه خوده و فریب بیاد بحث مذاکره رو مطرح بکنه. پس یک نکته این هست که پیشنهاد صلح رو باید پذیرفت، مشروط به شرایطی، در عین حفظ اقتدار و عزت و همینطور مراقب فریب دشمن بودن. نکته بعدی که جزء ضوابط و اصول هست ما آوردیم شناخت دقیق طرف دیگر مذاکره. شما میخواید با طرف دیگر مذاکره داشته باشید، طرف دیگر رو باید دقیق بشناسید. دشمن رو شما اگر از کید دشمن غافل بشید و به دشمن در واقع به یک نوعی شناخت کافی ازش نداشته باشید، در مذاکرات ممکنه امتیاز بدید و منافع ملیتون تامین نشه. که من حالا منابعی رو مستنداتی رو ذکر کردم که ازش میگذرم چون فرصت نیست. نکته بعدی ورود به مذاکرات از موضع قدرت و عزت. همون آیه‌ای که بنده خدمتتون عرض کردم و عید دولهم مستطعت و من قوه در ادامهش داره پیشنهاد صلح که یک مصداقش مذاکره است میاد. این نشون میده که به همین سادگی نباید سراغ مذاکره رفت، باید در عین آمادگی و اقتدار. مثلا ما آیاتی داریم ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. ما چند آیه قرآن داریم به مسلمین قبل از اینکه اصلا با رویاروی کفار قرار بگیرن، چه در قالب میدان جنگ و چه در قالب گفتگو، اینها رو بیان میکنه که شما در موقعیت بالاتر و برتر هستید و انتم الاعلون. چند آیه قرآن به این شکل آمده. این نشون میده که ما باید با این نقطه قوت و در عین عزت و اقتدار بریم رویاروی دشمن قرار بگیریم، چه در موضع جنگ و چه در موضع مذاکره. نکته بعدی کوچک نشمردن دشمنه. دشمن رو نباید کوچک شمرد، ولی اینکه دشمن در موقعیت ضعف باشه همیشه باید توجه داشته باشیم که دشمن هیچ وقت دست از دشمنیش ور نمی‌داره، ولی اینکه در موقعیت ضعف قرار گرفته باشه. اینم من بعضی از فرمایشات علی علیه السلام رو آوردم. حالا من یه نمونهش رو عرض بکنم خدمتون. مثلا یه جا اومده لا تستسقرن عدوان و این ضعف، ولو اینکه ضعیف دشمن شما، ولی شما کوچک نشمرید دشمن رو. مورد دیگه عدم اعتماد به دشمن هست. من اگه اجازه بفرمایید این عدم اعتماد دشمن رو، این فرازش رو میخونم. بنده اینطور آوردم: از همون ابتدای شکل‌گیری مذاکرات باید روحیه عدم اعتماد به دشمن تقویت گردد. در غیر این صورت ممکن است مذاکرات به سمت تامین منافع دشمن حرکت کند و دولت اسلامی از دستاوردهای مذاکره بی‌نصیب بماند. اعتماد به دشمن می‌تواند در قالب‌های مختلفی تبلور یابد. یکی از مظاهر اعتماد به دشمن این است که از او خیرخواهی طلبیده شود. در فرمایشی از علی علیه السلام آمده است: قد جهل من استنسع اعداؤه. کسی که طلب خیرخواهی از دشمن بکنه در جهالت به سر می‌برد. یک مورد دیگر، یکی دیگر از مظاهر اعتماد به دشمن رایزنی با او و در اختیار قرار دادن اطلاعات است. یا علی علیه السلام یک جای فرمودند: لا تشاور عدوک وسترها خبرک. موقعیتت رو، اون اخبار و اطلاعاتت رو باید از دشمن بپوشونی، چون از همین استفاده میکنه در طول مذاکرات. بنده بعضی از اینها رو استخراج کردم از منابع دینیمون، از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و سیره اهل بیت علیهم السلام.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
امیرالمومنین زبیر رو نصیحت کرد، خاطره زمان پیغمبر یادش آورد، گفت از خدا بترس. اتفاقا اثرم کرد، زبیر از جنگ خودشو کنار کشید. امروز مذاکره به این معنا نیست. این اولا. اینی که برای اینکه ما با آمریکا که شیطان بزرگ است باید مذاکره کنیم، یه عده‌ای واقعا با نگاه سهلندیشانه و عوامانه و بدون فهم حقیقت حال مثال میارن، تو روزنامه می‌نویسن، تو سایت می‌نویسن، تو سخنرانی میگن که چرا امیرالمومنین با زبیر مذاکره کرد، شما با آمریکا مذاکره نمی‌کنید. یعنی اینقدر اشتباه در فهم مسئله. این که حالا اولا اون مذاکره نبود به این معنا، ثانیا مذاکره با همون معنای امروزیش رو ما باش مخالفتی نداریم. ما الان با همه دنیا داریم مذاکره میکنیم، ما با اروپا مذاکره میکنیم، با دولت‌های اروپایی، با دولت‌های آمریکای لاتین، با اینا همش مذاکره است. ما با مذاکره مسئله‌ای نداریم. مشکل اینی که میگیم با آمریکا مذاکره نمی کنیم، معناش این نیست که با مذاکره، با اصل مذاکره مخالفیم. نه، با مذاکره با آمریکا مخالفیم. این یک علتی دارد، اینو انسان هوشمند باید بفهمد که چرا. بلا دیگرانی هم که باشون مذاکره می کنیم همچین دوستان یقه چاک ما که نیستن. بعضی هاشون دشمنن، بعضی هاشون بی‌تفاوتن، با اونا مذاکره میکنیم، مشکلی هم نداریم. اما مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ.
عزیزان دانشور، به دقایق پایانی برنامه اندیشه ها رسیدیم. در این برنامه سخنرانی های ایراد شده در همایش جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السلام تقدیمتان شد. از همراهیتان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن است.